رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شما شنونده یکی دیگر از برنامه‌های رادیو نینا هستید. در گفتگوی امروز امان کفا با ما خواهند بود. موضوع برنامه اختصاص داره به اصلاحی جدید دولت در قانون تأمین اجتماعی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه بازنشستگی. در این برنامه روی عرصه بازنشستگی تمرکز می‌کنیم. این عرصه‌ای هستش که همیشه جنجال بوده سرش تو جامعه و تاریخاً یه پای مبارزه کارگر با کارفرما بوده. پیش از اینکه وارد جزئیات مربوط به این بحث بشیم، اجازه بدید از اینجا شروع کنیم که منظور از قانون بازنشستگی چیه؟
قانون بازنشستگی و تغییراتی که در موردش دادن چند تا مسئله اصلی وجود داره. یکی اینه که چرا اصلا یه همچین قانونی هست؟ بالاخره کارگر میره سر کار، کار میکنه و بعد از یه مدتی بنا به هر شرایط و دلایل متفاوتی تصمیم میگیره که کارفرما یا تو قوانین دولتی که بگن که دیگه شما از این به بعد میتونید سر کار نیایید. تا اونجایی که به کل بازنشستگی برمیگرده، در یه دوره سرمایه‌تون، دوره اولیه‌اش، انتظاری که داشتیم که کارگر تا موقعی کار میکنه حقوق میگیره و بعد از اینکه دیگه توانایی کار رو نداره، دیگه امکان به وجود آوردن ارزش بیشتری که دنبال سرمایه هست اونو دیگه نداره، از اون موقع بعد میگفت دیگه شما سر کار نیا، نه حقوقی در کار است، نه موزی در کار است، و برمیگردید مثل هر آدم دیگه با امید اینی که اگه که دستاوردی از قبل داشته باشی، تونسته باشی پس اندازی کنی، بتونی زندگی کنی. مبارزات وسیعی شد و طی این مبارزات به دولت قبولونده شد و بخشن هم دولت به خاطر اینی که بتونه یه امکاناتی رو فراهم بکنه و بتونه یه پیش سد معینی رو در مقابل سرمایه گذاشته باشه که حاریش رو باعث نشه که دیگه کل طبقه از بین بره، و برای جلوگیری از این به عنوان یه ماشین کنترل به درجه زیادی قبول میکنه و بعد از این مبارزات یه چیزی رو به اسم قانون بازنشستگی به وجود میاد. این پروسه طولانی داره. کل بازنشستگی به این مربوطه که چجوری تونسته این طبقه توی دوره‌های متفاوتی بتونه این فشار رو بیاره به سرمایه و بتونه توی اندازه سن بازنشستگی به یه نتیجه برسه و بتونه قانونیش بکنه. کل بازنشستگی بستگی به میزان رابطه طبقه کارگر، میزان مبارزه طبقه کارگر، اندازه مبارزه اون و بالانس طبقاتی توی هر جامعه تعیین میشه و توی ایران هم شبیه همینه. ما اگر که نگاه بکنیم به قانون بازنشستگی، تو دوره‌های متفاوت سنای متفاوتی رو گذاشتن. تا اونجایی که به کل دنیا نگاه میکنیم و تو قوانین بازنشستگی اینه که هر جایی و در هر لحظه ما نمیتونیم فقط این قانون رو رو هوا و جدا از تمام رابطه‌ای که طبقه کارگر با سرمایه داره ببینیمش. این دوتا کاملا به هم مربوطن، به هم وصلن و میزان تعیین بازنشستگی و سن بازنشستگی بر این اساس برمیگرده. تو دورهایی که قدرت کارگر بالاتره، توانش بالاتره، تشکلات بیشتری داره، میتونه فشار بیشتری بیاره به سرمایه، در اون صورت تونسته سن این بازنشستگی رو از حدی که هست یکم بیاره پایین‌تر، و تو دورهایی که سرمایه به در جهت مخالفش تونسته باشه که فشار بیاره به کارگر و بتونه میزان این سن هر چقدر میتونه ببره بالاتر، اونم برده به همون اندازه بالاتر. بالاخره این بالانس ایناست که تعیین میکنه که بازنشستگی چجوریه و بعد این به چه اندازه قانونی میشه.
بسیار خوب. در اصلاحیه اخیر مرجع تصمیم گیری دولته و مثلا اعلام کرده و لیستی رو بیرون داده که کدوم کار سخته یا کم ضرره تا از اون سر اصلاحیه بازنشستگی رو وارد کنه. مرجع زیصلاح از نظر شما کیه و اختیارات دولت تا کجاست؟
دو تا مسئله رو اینجا باید از هم جدا کرد. یه مسئله در رابطه با کل رابطه کارگر با سرمایه و یه مسئله دیگهش در رابطه با دولت به عنوان ارگان حکومت سرمایه، ارگان طبقاتی اون. الان ما تو چه دوره قرار داریم و بعد این قانون رو میشه بهش نگاه کرد. ما الان تو دوره قرار داریم که کل سرمایه یه هجوم وسیع داره میاره به نیروی کار، به طور کلی به طبقه کارگر داره فشارا هجوم وسیعی رو میاره. اینو ما نه فقط در ایران بلکه توی سرتاسر دنیا داریم میبینیم. توی یونان ما اینو دیدیم، توی انگلیس میبینیم، تو فرانسه میبینیم. سن کارگر رو دارن هر چقدر بیشتر برن، به معنی که مسئله مثل بحران و غیره برمیگرده و بحران مالی که تو این دوره بوده در موردش صحبت میکنن، همون موقع فوری برمیگردن میگن که کارگرها باید بیشتر کار کنن و سن بازنشستگی باید بره بالاتر. دولت اعلام میکنه که مثلا تو یونان گفتن 70 سال، تو انگلیس الان داره زمزمه‌های 70 و 75 سال میرسه برای سن بازنشستگی. قبلا حتی اینجوری بودش که سن بازنشستگی مرد و زن 5 سال اختلاف داشت، مثلا مردان 65 سال بودن، زنان 60 سال بودن. این قوانین هم عوض شد و گفتن که حقوق برابر بین زن و مرد باید بشه و جفتشون شدن 65 سال و انتظار دارن این سن ببرن بالاتر. و بعد اعلام کردن که زمان و این سن بازنشستگی به اندازه باید تغییر بکنه که بستگی داره به فاکتورهای متعددی. من جمله یکی از این فاکتورهایی که بهش اشاره کرده بودن در رابطه با عمر انسان بود و سن انسان، که گفتن عمر انسان رفته بالاتر، سن انسان رفته بالاتر، برای همین مدت زمانی که کار میکنه بیشتره. باید مخارج دولت رو بفهمیم، عقل داشته باشیم، بدونیم که نمیشه همینجوری همه آدم ها زندگی کنن و بعد حقوق بازنشستگی بگیرن و بعد به همین خاطر دولت برد بالا. یعنی طرف حساب و انگار کسی که داره تصمیم میگیره و جامعه رو نگاه میکنه، به نفع جامعه و به نفع مردم کار میکنه، دولته. خود کارگر تو اینجا حق حرف نداره، حساب نمیشه، اصلا جزء آدم حساب نمیشه. توی قانون کار جمهوری اسلامی هم همینجوریه، کارگر به طور کلی تعیین کننده هیچی نیست. شما وقتی نگاه میکنید به این قانون میبینید که دولت اعلام میکنه که ما کجا قرار داریم، دولت اعلام میکنه که شما چه ارگانهایی میتونن نگاه کنن، بخشی از بیمه اجتماعی، بخشی از فلان ارگان یا بهمان سازمانه و اینا تعیین میکنن که شما کجا برین. خود کارگر به عنوان کسی که اینجا وجود داره اصلا مد نظر نیست و خود کارگر کنار گذاشته میشه. وقتی شما خود کارگر رو بذارین کنار، این تاثیر به وجود میاد که خب کی تصمیم گیرنده است؟ میبینید تصمیم گیرنده میشه دولت و کارفرما. حتی اونجایی که اسم میذارن میگن که یه نفری از نمایندی، کسی از نماینده کارگران میاد که حتی نماینده خود همون سازمان خودشون هستن، بالاخره اونجا هم حتی اون کسی هم که میاد اونجا حتی رأی نداره یا حق رأیش اصلا قابل حساب نیست، توی جمع بزرگتریه.
کلا تو قانون کار جمهوری اسلامی و همه قانونکارا به دولت یه نقش مافوق طبقه میدن، مافوق طبقاتی میدن. میخوام ببینم یا بدونم که نظر شما در مورد دادن این نقش ارگانی مافوق کارگر و کارفرما به دولت تو قانون کار چیه؟
این نقش فقط یه نقش مافوق طبقاتی نیست، فراتر از اینه. توی کل داستان یه رابطه هست بین کارفرما و کارگر و این رابطه بین این دوتا، رابطه بین سرمایه و کارگر، توی اینجا یه بخشیش برمیگرده به این که میتونی شما چیزی رو سراسری کاملا برای تمام جامعه به صورت قانونی به رسمیت برسونید و اونجاست که نقش دولت وارد میشه. خود دولت هم یه صاحبکاره. اگه به عنوان یه صاحبکار نگاه کنیم دولت رو، در اون صورت میبینیم که دو تا کارفرما وجود دارن، حتی اونجایی که میگن ارگانای سه طرف است. یک طرف دولت، یه طرفش کارفرماست، یه طرفش کارگره. جفت اونها میشن کارفرما و کارگر میشه در حقیقت حتی اگر رأی مساوی هم داشته باشن میشه رأی یکی از سه تا. در نتیجه کارگر همیشه اونجا بازنده است. دولت به عنوان فقط موافق هم نمیاد. یه اتفاق دیگه که میفته اینه که دولت به اونجا میاد به عنوان کسی که قراره طرف کارگر رو داشته باشه که سرمایه بهش بشه، نه از یه طرف دیگه هم کاری که دولت میخواد بکنه اینه که این تاثیر رو بده که بالاخره حواسش هم به کارگر هست و انتظار کارگر رو داره. این تاثیر غیر واقعیه. توی کل همین قانون کار و تو حتی همین نقشه سه نفره، سه جانبه که میارن اینجا که پروسش از اوایل قرن قبل برمیگرده و به دوره‌ای که تو حتی سازمان آیلو اینا آورده، تو کل اینا نگاه میکنید به کارگر و موقعیت کارگر، عیناً تصویری است که سرمایه از کارگر میخواد بده. کارگر میشه یک کسی مثل ماشینالات، کارگر یک کسی میشه مثل یه بخشی از ساختمان کارخانه، به عنوان یکی از عوامل تولید بهش نگاه میشه. شما وقتی که کارگر رو به عنوان یه عامل تولید نگاه میکنید، وقتی کارگر رو به عنوان یکی دیگه از اون فاکتورهای تولید نگاه میکنید، بالاخره قراره که حواسشون به این باشه که این عامل تولید هم درست ازش مصرف بشه، درست انجام بشه، اضافه ازش نخورن، زود از هدرش ندن، از منش نبرن. و اینجا نقش میشه که دولت بازی میکنه. دولت قراره به سرمایه بگه آقا حواست باشه اینو زود تمومش نکن، درست ازش استفاده کن، اندازه براش بذار. و این نقش رو وقتی دولت به خودش میگیره، تصویر سیاسی که از خودش میده انگار تصویر مافوق همه اینا وایساده، بالاتر همه وایساده، منافع کل جامعه مد نظرشه و این تصویر دروغین رو میده، در صورتی که دولت هم بخشی از همون سرمایه و ممون عامل اجرای همون سرمایه است. قوانینش هم اونا میذارن و توی اون قوانین فقط تنها چیزی که هست، نقشی که دولت اینجا میتونه ببینه برای خودش و میشه دید برای دولت، اینی که چقدر کارگر میتونه فشار بیاره به سرمایه و مجبور بکنه دولتی که یه بخشی از اون خواستاشو به صورت قانون در بیاره.
مرسی، استراحت کوتاهی میدیم و بعد برنامه رو پی میگیریم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
بسیار خوب، برمیگردیم به ادامه مصاحبمون با امان کفا. اگه بخوایم یا به یه معنی دیگه ای با توجه به این که در خود جامعه بورژوایی کارگر به عنوان یه شهروند هر روزه داره که بی حقوق تر میشه، چطور میشه مثلا انتظار داشت که حقوق کارگران تو مثلا عرصه قانون تأمین اجتماعی و تو حوزه بازنشستگی به رسمیت شناخته بشه؟
منظورتون چه که اگر که داره پایین میره به رسمیت شناخته شدن و منظورتون نجات قانونیه؟
از نظرش یه شهروند
ما یه چیزی رو باید در نظر بگیریم. تو جامعه سرمایه‌داری اکثریت وسیع جامعه کارگره و اقلیتی از جامعه بخش سرمایه رو تشکیل میده. در نتیجه بخش وسیعی از قوانینی که کارگر میتونه به سرمایه به قبولونه و حتی بتونه بهش در شرایطی بتونه اینو به صورت قانون در بیاره، این مورد استفاده همه میتونه قرار بگیره. ولی اینی که به چه شکلی و چه جوری انجام میشه با هم فرق میکنه. توی کل دنیا هدف سرمایه همیشه و همیشه اضافه کردن هر گونه امکانی هستش که بتونه ارزش اضافه رو بالا نگره و بیشتر ببره بالا. این تو شرایط متفاوت فرق میکنه. برای نمونه دوره‌ای که فرض کنیم مثلا دوره جنگه، اعلام میکنن تو دوره جنگ همه باید کار بکنن، همه باید به نفع مملکت بیان، همه باید از خودشون جون و زندگی و همه چیشون رو بذارن. در اون صورت اصلا چیزی به اسم بازنشستگی و کنار رفتن اصلا بی‌معنا میشه. همه این قوانین میره کنار، کل قوانین میشن در اختیار یه هدف دیگری. توی دوره دیگه ای که کارگر میتونه اعتراض بکنه، یه دوره که میتونه فشار بیاره به سرمایه، در اون صورت میتونه یه حقوقی رو بگیره و جلوی سرمایه رو بگیره و مجبورش کنه که یه سری حقوقا رو به رسمیت بشناسه. الان توی یه دوره است که یه هجوم وسیع دارن به کارگر میکنن، منتها اینجا دارن روی چارچوب معینی انگشت میزنن. مشخصا در ایران دارن میگن شرایط تحریم، وضعیت بد اقتصادی، از یه طرف حربه بیکاری رو گرفتن مثل یه تبری بالای سر کارگر که میگن اگه کار نکنید خب یکی دیگر رو برمی داریم میاریم، رقابت رو بردن بالا. تو تمام این شرایط وضع کارگر قرار بدتر بشه و وخیمتر بشه. بازنشستگی یکی دیگه از اوناست. بازنشستگی بر سر این نیست که چه موقعی سرمایه فکر میکنه که کسی دیگه نمیتونه کار کنه بره کنار. کل داستان بازنشستگی برمیگرده به تیکه دومی که کارگر گرفته و اونم اینه که میگه مجبور دولتی، مجبور یه بخش همین ارگان سرمایه، اگر زمانی که دیگه کارگر به سن معینی رسید از اون وقت به بعد دیگه حقوق معینی بهش بده. اینی که حتی اندازه این حقوق چقدر باشه رو بعداً بزنیم صحبت کنیم در موردش، ولی کاری که میکنه اینی که میخواد که کارگر یه موقعی میگه که من بهت قبولوندم که بعد از این سن دیگه من نباید برم سر کار و شما باید یه حقوق رو به من بپردازید. این داستان بازنشستگیه. زمانی که به کارگر میخوان فشار بیارن، سرمایه اگه فکر کنه که کارگر 20 ساله هستش و میتونه ارزون بیاره تا سر کار، نمیره سراغ یه کارگر 50 ساله و 60 ساله و 70 ساله، میره سراغ اون کارگر 20 ساله. در نتیجه داستان و انتظار دعوایی که در کل جامعه وجود داره در مورد بازنشستگی اینی که به چه سنی رو قبولوندن به سرمایه که دیگه از این به بعد کارگر نباید بره سر کار و باید یه پولی رو براش بدین. اینجا دو تا بخش برمیگرده. یه بخشش در رابطه با مسئله بیمه است. سرمایه کاری که کرده گفته که حتی موقعی که شما بازنشسته میشین و یه حقوقی رو میگیرین، یه بخشش رو باید شما طریق بیمه ای که در طول مدت کارتون انجام دادین از اون باید بیاد و یه بخشش هم باید کارفرما بیاد. ابتدا همیشه اینجوری بودش که قرار بود این بیمه فقط خود کارگر بخش عمدهشو بده. توی مبارزات طولانی توی جاهای متفاوت تو سرتاسر دنیا شدش و مجبور کردن که کارفرمای درجه بالاتری از اون بیمه رو بده و کارگر یه درصد کمتری از حقوقش رو بده. اینی که این اندازه ها چقدر معقولن و نامعقولن میشه بازم مسئله ثانیش. مسئله اصلی سر اینه که بالاخره یه موقعی کارگر میتونه اعلام بکنه که با من دیگه سر کار نمیام ولی یه حقوقی رو باید بگیرم. این کل داستان بازنشستگی در رابطه با اینه که چه سنی و چه اندازه حقوقی و اینه که داشت سرمایه کلا باش بازی میکنه، سعی میکنه که سنو ببره بالاتر و حقوقو بیاره پایینتر.
اما شما فکر میکنی که اقتصاد ایران توی این مقطع این کشش رو داره که مثلا حقوق بازنشستگی یا بیمه بیکاری رو مطالبه کنه؟ میخوام از این سر یه سوال دیگر مطرح کنم. میگن که نداریم، بار مالی داره. تا چقدر درسته اینا؟
کل ثروتی که تو جامعه مثل جامعه ایران داره تولید میشه بسیار و بسیار بالاتر از اون چیزیست که هر موقع اینا میخوان بگن. الان تو دوره ایست که میخوان بگن اقتصاد وضعش خرابه. اون موقعی که اقتصاد وضعش خوب بود که حقوق کارگر بالا نمیرفت. الان هم همین داستانه. اینی که اقتصاد ایران میتونه اینو جواب بده مسلما میتونه بده. اگه جواب نمیداد که سرمایه نمیومد سرمایه گذاری کنه. اگه سود نداشت، ارزش اضافه نداشت، تولید نمیتونست بکنه، کس خب نمیومد سرمایه‌شو بذاره. حتما داره براش. کل سرمایه گذاری که کل سرمایه و گردش سرمایه معلومه که سود داره، اگه سود نداشت که سرمایه گذاریش بی‌معنا میشد. دارن سرمایه گذاری میکنن، دارن سود میکنن، کارگرم داره کار میکنه. دعوا بر سر اینه که چقدر کارگر میتونه از حلقوم سرمایه یه بخش از اون ارزش اضافه شو بگیره بیرون. جامعه ایران که هیچی، شما اگه برین توی فلان ده کوره فلان گوشه آفریقا مگه نگاه کنید، با میزان تولید ثروتی که تو دنیا میشه همه این آدما میتونن خیلی بهتر زندگی کنن بدون اینکه مجبور باشن که تا این حد کار بکنن. یه نکته ای که اینجا برمیگرده این تصویر، یه بخشش کار میکنه میگه اقتصاد ایران نداره، یعنی میگه که هممون یعنی نداریم، یعنی کارگر سرمایه دار همشون انگار یکی هن مساوی هن، همشون بخشی از جامعه هن. تمام اینا باید احساس کنن که آخ وضع اقتصاد خرابه، ما باید هممون بودیم یه کاری بکنیم. این تصویر که به مراتب دروغه و این انتظار رو میده و این شکل رو میذاره جلو ما که انگار این که کارگر سرمایه دار همه اینا مثل آحاد جامعه مساوی حقوق اینان همدیگه تو جامعه وجود دارن. این غیر واقعیه. سرمایه که داره کار میکنه، سودش که داره میده، صاحب کارخونه که اگه سود نداش که کارخونهش ادامه نمیداد.
ولی میگن باید توسعه بدیم، میگن که اقتصاد عقبه و به نسبت کشورهای دیگه عقبیم و باید اینو توسعه بدیم، شکوفاش کنیم. شما جواب چیه؟ شکلی اقتصادی که عقب مونده است بیمه بیکاری رو طلب کرد یا بیمه یا حقوق بازنشستگی رو داد.
سرمایه دار همیشه، شما هیچ موقع شما سرمایه داری نمیبینی که بگی که وضع من خوبه. اصلا یه بخشی از کل مسئله سرمایه در سر اینه که بگی که وضع ما خراب است. همیشه قراره بگی، متو وقتی میگه وضع ما خراب است به کارگر داره میگه وضع ما خراب است. دولتش هم وقتی میگه وضع ما خراب است منظورش اقتصاد خراب، یعنی به کارگر میگه، به سرمایه دار که نمیگه وضع ما خراب است. شما یه لحظه همین این سرمایه ها رو نگاه کنی، این ثروتی که تو دنیا به وجود میاد اصلا غیر قابل تصوره که بشه یه آدمی رو تو 60 سال 70 سال هر چقدر کار بکنه با این میزان تولید با اینقدر بالا رفتن صنعت که خیلی غیر منطقیه بگیم که امکان نیستش. امکانات هست، مطمئن وقتی به کارگر برمیگرده میگن امکانات نیست. دو، وقتی که اینا تو رقابتای با هم دیگه قرار میگیرن، خب نسبی با هم دیگه میسنجن. یکی میگه ما توسعه کمتر داشتیم نسبت به یه جای دیگه، یکی میگه ما توسعه بیشتر داشتیم. مثلا این دعوای خود سرمایه است. شما هیچ دکون بازاری هم اگه برین نگاه بکنین، اگه ازش بپرسین که آقا وضع کاسبی چجوریه، هیچ وقت نمیگه بگه کاسبی ما خوبه، که همیشه به شما برمیگه میگه وضع کاسبی خرابه، جنس من نگاه کن بیا بخر، به این خاطر قیمتم رفته بالا. اگه وضع خرابه سرمایه داره میگه این تو رقابت با هم دیگه است. اگه سرمایه داری امکانی اینو نداش که سود بیافزایه، اگه امکان انباشت بیشتر نداشت، اگه نمیتونست ارزش اضافه بیشتر بگیره که سرمایه گذاری نمیکرد. یعنی اگه که وضع جامعه پیشرفت نداشت که نمیشه این وضع نسبی رو گذاشتن به عنوان مطلق کردنش، این واقعی نیست، این دروغه. حتی تو این دورم توی ایران هم نگاه بکنید، کسی نیستش بگه که امروز پول ثروت توی ایران کمتر از 10 سال پیشه. یه لحظه یه کسی بره تو خیابون ماشینا رو نگاه کنه، خونه ها رو نگاه کنه، وضع زندگی آدما رو نگاه کنه، معلومه که میزان پول و ثروت به مراتب بالاتر از اون چیزیه که اینا میخوان بگن هست. متا برای کارگر همیشه گفتن که وضع خراب است و هیچی نیست. دعوای کارگر با سرمایه سر این نیست، دعوای کارگر با کارفرما سر این نیست که کارفرما میگه من پول ندارم. کارفرما همیشه میگه من پول ندارم. دعواش با دولت سر این نیست که بگه که پول ما رو بدید، چون دولت همیشه میگه ما پول نداریم. دعوا بر سر اینه، مبارزه روزمره و نه امروز، سالهاست کارگر داره مبارزه میکنه، میگه بابا یه حقوق منو بدین و این حقوق بهش نمیدن. حتی اونجایی که تو قانونم مینویسن بهش نمیدن. تو قانون مینویسن که فلان سال میتونی بازنشسته بشی، ولی برای اینکه بازنشسته بشی باید بیمه فلان داده باشی و اگه شما هم دادی باید ببینی صاحب کارت هم بیمه رو داده و بعد اگر همینا شد این وظیفه شماست که بودی دنبال بازنشستگی، اتومات بهت نمیدن. ولی آخوندی که نشسته توی فیضیه قم جناب واقعی که بازنشسته میشه که کسی یه دقیقه وای نمیسه که حقوقش میاد. برای کارگر این دعواها همیشه برای کارگر بوده. شما یه لحظه میتونید تصور کنید که فرض کنید این جمعیت وسیع انجمنهای متفاوت که وجود دارن، یا این تمام این سران شرکت ها و کل این میلیاردرهایی که وجود دارن، یکیشون دنبال حق بازنشستگی بدوئن، کدومشون دویدن؟ همشون حقوق بازنشستگیشون هست، سر جاش دست نخورده است. این کارگر که باید دنبالش بدوه و حتی سر یک قرون دوزرش باید از این انجمن به اون انجمن، از این مرکز به اون مرکز، باید بره ثابت کنه بیمه فلان جا رسیده، اگه نرسیده اون باید بوده دنبال کارفرما. اگه واقعا میخواستن گفتن که بابا خیلی منطقیه، شما فلان قد سال کار کردی الان کار تموم میشه و این حقوقته، خب این که دیگه مشکلی نیست، انجام میشد، چرا با کارگر دنبالش بوده؟ این حقوقش بیاد مرتب دیگه، به یه موقع بازنشسته میشه میاد کنار. ولی گذاشتن انواع و اقسام شرایط، میگن کار چجوریه، میزان ضرر کاری چقدر بوده، تمام اینا رو وقتی حتی تو این قوانینشون نگاه میکنین، آخر روز کی تصمیم میگیره هست؟ برمیگره به انستیتوهای خود سرمایه، برمیگره که کارفرما چی کار میکنه، اینکه سازمان بیمه اجتماعی چی فکر کرده، شورای عالی کار اینا فکر کرده یه کاری هست یا نه. اصلا خود کارگر به عنوان کسی که تصمیم میگیره، کارگر به عنوان کسی که بگه آخه این کار زیان داره یا نداره، چقدر زیان داره، بگه که این تو این سن و توی این جامعه درآمد تا چقدره و چه موقع آدم میتونه بازنشسته بشه و بعد از زندگیش لذت ببره. کل لذت بردن از زندگی از این پروسه غایب، کارگر هم شده عیناً یه دونه دیگه عامل تولید مثل هر چیز دیگه، تا یه اندازه استفادهش کنی و بعد بتونی بگی که خب دیگه از جا بعد برو. این تصویر است که در قانون میده از کارگر و در مورد بازنشستگی.
اگه بخوایم ملاکای ساده و خلاصه‌ای برای قضاوت قانون بازنشستگی به کارگران داده باشیم، چی باید بگیم؟
اولین شرط و مهمترین شرطش این که خود کارگر با بتونه تصمیم بگیره. یه کسی میره سر کار، هر موقع میره سر کار همیشه سرمایه اینو میگه، میگه شما باید به عنوان یه آدم آزاد بیای تو بازار و حاضر بشی نیرو کارتو بفروشی. خب به همون اندازه شما باید یه موقعی بگی دیگه من نیرو کارم دیگه بس، دیگه نمیفروشم، دیگه بنز کافی فروختم. این امکانه، این اجازه کارگر باید داشته باشه. زمان بازنشستگی مرتب تو هر قانونی باید این باشه که اگر که شما امسال توی 1392 شما امسال میتونی بگی که یه کسی 60 ساله بازنشسته میشه، وقتی که صنعت بالا میره، وقتی که رفاه میتونه بالاتر بره، وقتی که وسایل معیشتی زودتر تولید میکنن، خب قراره 5 سال دیگه شما زودتر تمام اون امکانات داشته باشی. قراره بهبود جامعه به وجود، توسعه از نظر سرمایه، توسعه اقتصادی شه، از نظر کارگر به این معنی است که رفاه بیشتر داشته باشه و بتونه از زندگیش بیشتر لذت ببره. و اگه قراره از زندگیش لذت ببره، قرار نیست موقعی باشه که دیگه دست به هیچی نمیتونه بزنه. خب بازنشستگی سنش باید بیاد پایین تر، باید انقدر بیاد پایین تر، هر چقدر صنعت رشد میکنه، هر چقدر امکانات فراهمتر میشه، به همون اندازه آدم ها میزان نیرویی که باید تو جامعه بذارن، امکاناتی که باید فراهم بکنه، ثروتی که تولید میکنه، تمام اینا رو توی پروسه کوتاهتری تولید میکنن، دانش به همین اعتبار دینشون رو به جامعه به میزان زیادتری دادن. اگه قراره به اسم دین هم حرف بزنیم که دولت اینجوری حرف میزنه، خب در نتیجه سن بازنشستگی همیشه رو به افت باشه، سن بازنشستگی نمیتونه رو به زیاد باشه. قرار انسان‌ها رو به رفاه بیشتر برسن اگه کار بیشتر کردن، سنت بالا رفته. قرار نیست که آدم‌ها به رفاه کمتر برسن و بیشتر کار کنن و حقوقشون هم نسبت به بیاد پایین‌تر. انسان قرار بتونه زندگی بهتر داشته باشه. سن بازنشستگی همیشه باید رو به افت باشه. اگه قانون کاری رو که کارگر توش دست داشت میتونست فشاری بیاره به سرمایه و این نیروش میتونست اینو بکنه، خب در اون صورت همیشه باید شرایطی رو تو اون قانون کار قرار میداد، موتوری رو تو اون قرار میداد که بشه نسبی همیشه ثابت، که با بالا رفتن میزان تولید، با بالا رفتن فراهم آمدن نیازهای انسانی به میزان زیادتری، به همون اندازه سن بازنشستگی هم باید بیا پایین‌تر و کارگر بتونه بقیه عمرش با رفاه بیشتری زندگی بکنه، نه کمتر.
اما فکر میکنی که میشه فراتر از قانون کار رفت؟
من فکر کنم اصلا داستان قانون کار، ببینید، یه تصویری از رابطه تقابل بین کارگر و کارفرماست. یه تصویری میاد که انگار کسی تو قانون کار می نویسن و بعد کارگر باید اینو قبول کنه و اگه قبول نکنه دیگه اصلا همه چیز به هم میریزه. اصلا اینجوری نیست. کارگر قرار نیست که قانون کار جمهوری اسلامی رو قبول کنه. تو کل دنیا اگه نگاه کنید، تو کل جمهوری اسلامی این همه قوانین متفاوتی آوردن و خیلی کارا میکنن که قانون اصلا نداره، خیلی چیزا قانون نداره تو جامعه سرمایه داری. برای مثال به شما هیچ موقع نمیگن که توی جمهوری اسلامی شما حق نداری بچه داشته باشی، ولی اگه کارگر زن باشه بخواد بره مرخصی بگیره بچه دار بخواد بشه، میگن که نه، امکانات فراهم نیست، ما پولش رو نداریم، دن چه استفاده نمیکنه. تو قانون اینجوری نمینویسن. قانون اونجاییست که مجبور کرده کارگر، مجبور کرده سرمایه رو که یکی از اون حقوقش رو به رسمیت بشناسه. قوانین رو همیشه اولین کسی که زیر پا میزنن دولت کارفرماست، ولی کارگر قرار قبولش کنه. دو، قانون کار تا اونجایی که کارگر هیچ حقی نداره توش، یک ذره امکان این که کارگر حق وتو داشته باشه، کارگر تصمیم بگیره، مرجع رسیدگی داشته باشه، حتی همین حقوق بازنشستگی، اگه حقوق بازنشستگی رو به شما گفتن فعلا نمیدیم، کارفرما پولشو نداده، بیمهشو نداده، کارگر دستش به کی بنده؟ کجا میتونه بگه آقا به من چه؟ کجا میتونه بگه که قراره که این کار بیمه اون اگه نداده، خب دولت تو برو سراغ اون، من چرا باید جوابشو بدم؟ به تنها جایی که تو این قانون کار میگیرن و اجرا میخوان بکنن اونجایی است که کارفرما یا دولت یا به کارگر میخواد بگه حق اعتراض نداری. کل قانون کار وقتی که کارگر توش حق نداره، وقتی کارگر اجازه تشکل نداره، وقتی کارگر اجازه رسیدگی نداره، وقتی کارگر تضمین اجرایی خواستهای خودش رو توی قانون کار نمیبینه، قانون کاری به رسمیت نمیشناسه، بنابراین قانون کار رو باید بزنه کنار. قانون کار توی ایران دعوایی است که داره سرمایه و جمهوری اسلامی داره یه چیزای دیگه ای رو توش تصویب میکنه. و یعنی خیلی راحت میشه گفت اگر که ما یه آدمی میره سر کار، یه قراری میبنده با یه کسی میره کار میکنه و توی دوره یه حقوقی میگیره، بعد از یه مدتی هم میگه من دیگه کارم نیست، من به اندازه کافی کار کردم، اضافه هم دادم، حتی بیمه اضافه هم دادم، یه بخش از حقوقم هم شما برداشتین، خب بعدش میگه با من بازنشستگی باید بدی دیگه. حتی اگه کارگری از حقوقش بیمه ندادن، وظیفه دولت مگه نیست حفاظت از تمام جان انسان ها؟ مگه وظیفه دولت نیستش که مطمئن بشه که آدم ها از یه سطح پایین تر زندگی نمی کنن؟ خب در اون صورت باید تمام مخارجش هم دولت تضمین بکنه و مجبور باید بکنه که پولش هم از کارفرما بگیره. و همین راحتیه. اونجایی که معلوم میشه که کل این داستان یه چیز دیگه هست، اینه که این قانون کار رو میخوام به عنوان یه سندی که بشه که دو طرف قرارداد داشته باشه، دولت و کارفرما میشن یه طرفش، کارگر اصلا مهم نیست سرش چی بگه، میگن قانون این است. و اصلا حتی کار مبارزه طبقاتی، کار اعتراض هم شیم بوده که این قوانین رو زیر پا بذاری، بگی این قوانین غلطن، نه ارگان اجرایش دست کارگره، نه ارگان تصمیم گیریش دست کارگره، نه تضمین اجرایش دست کارگره. خب این قوانین سرمایه‌اند دیگه. خب در نصف چجوری میتونن کارگران قبول کنن؟ تمامی این قوانین رو میبرن بالاخره تو مجلسشون، بالاخره به رأی میذارن، آخرش هم تصویبش میکنن، یا ممکنه با یه انتقاداتی به هم دیگه سعی کنن تصویبش کنن. به طور واقعی مبارزه طبقاتی با اعلام قبول اصلاحیه یا حتی کل قانون کار به هر شکلیش سوت پایانش زده نمیشه. تمام نیروهای بورژوازی، چونایی که سر کارن، چونایی که تو جناهای متفاوت حکومت هستن، چونایی که بیرونشون هستن، همشون میخوان این تصویر رو بدن که همین الان مبارزه بکنن علیه این قانون، و اگر نه، اگر این قانون تصویب شه دیگه زندگی تموم شد و دیگه تا ابد مجبوری که به همین قانون بسنده کنی. مبارزه طبقاتی رو قوانین سرمایه چه جمهوری اسلامی چه غیر جمهوری اسلامیش تو پارلماناشون و تو مجالسشون سوت آخرشون نمیزنن. مبارزه طبقاتی برای بازنشستگی ادامه داره. اینی که چه میزان یه کارگری باید کار کنه، چند سال و یا چند ماه و یا چند وقت به طور کلی باید کار بکنه، چه موقعی باید امکان پیدا کنه که بتونه از زندگیش لذت ببره، چه میزان باید کار بکنه، بنا به چه کاری، چه شدت کاری، چه کاری زیانباره، چه کاری زیانبار نیست، تمام اینا بدون حضور خود کارگر، بدون اینکه نماینده کارگران مستقیم و مستقل بتونن این امکان داشته باشن که نگاه بکنن به این شرایط، بتونن نیروی باشن که نه فقط نظارت کننده بلکه نیروی باشن که ضامن اجرایی اونم هستن، جزو خواستهای طبقه کارگره. مبارزه برای بازنشستگی نه سوت آخری زده شده، نه با این قانون تموم میشه. طبقه کارگر ایران تو این عرصه نه تنها تنها نیست، بلکه در سرتاسر دنیا تمام کارگران دارن مبارزه میکنن و خواهان این هستن که بتونن هر چقدر بیشتر این رو به سرمایه بقبولونن که اندازه و میزان کار، شدت کار، زیان کار، مدت زمان کار، فراغت کارگر برای اینکه بتونه بدن از زندگیش لذت ببره رو خود کارگر با تشکلات خودش هم بتونه نظارت کنه، هم بتونه تعیین کنه و هم ضامن اجرایش بشه. این اون چیزیه که اون افقی که کارگر در مقابل خودش میبینه و این محدود به ایران نیست، بلکه در سراسر دنیای سرمایه این مبارزه داره کم میکنه، ادامه پیدا میکنه. در این حال این فرصت و امکانی داره برای به وجود آورده برای کارگرای آگاه، برای کارگرای کمونیست که بتونن شرایطی رو فراهم کنن که الان که این بحثا باز هستش، الان که داره سر این قوانین صحبت میشه، بتونن هر چقدر بیشتر تو جمعای خودشون، تو محیطای خودشون بتونن این بحثا رو و این افقها رو در مقابل کل طبقه قرار بدن و بتونن هر چقدر بیشتر نیروی بیشتری از طبقه رو بتونن متحد کنن، دستشون تو دست هم بذارن. مسئله محلی نیست، مسئله سراسریه و به همین اعتبار میتونه کل طبقه کارگر رو به همدیگه نزدیکتر بکنه و امکان و شرایط بهتری رو برای تشکل طبقه کارگر فراهم بکنه. این فرصت الان هستش و میشه ازش استفاده کرد و میشه به بهترین وجه سعی کرد قدرت و توان طبقه کارگر رو دست تو دست هم گذاشتنش رو بیشتر و بیشتر کرد.
امان کفا، با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتین و خسته نباشین. به امید گفتگوها و مصاحبه های بیشتری در این زمینه.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.